شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابنا و از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابنا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفت.
خیلی تشکر میکنم و به تمام شنوندگان عزیز درود میفرستم و آمدن آغاز سال نو رو تبریک میگویم.
شاد باد بر همه مردم صلح طلب و مردم آزادی خواه. جناب پارسابنا، سال 2014 رو داشتیم، سال 2014 رو پشت سر گذاشتیم. میخواستم بفرمایید بپردازیم به رویدادها و رخدادهای این سال و به ویژه اون مهمترینشون و اونایی که خب خیلی تأثیرگذارتر بودن در شرایط کشورها و هم در جهان.
بله، منم فکر کردم که خب مثل هر سالی، سال 2014 هم شامل وقایع بزرگی بوده.
بله،
که من به بعضی از اونها اشاره میکنم و بعدم به دو یا سه بخش از این وقایع بیشتر روی اونها تمرکز میدم در صحبتم. وقایع بزرگ سال 2014 با رسوایی آژانس امنیت ملی آمریکا شروع شد که برای اولین بار به صورت وسیع‌تری فعالیت‌های این آژانس نه تنها در خود آمریکا بلکه در سراسر آمریکا پخش شد که چگونه از طریق جاسوسی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید می‌توانن این سازمان‌هایی که در داخل آژانس امنیت ملی هستن و فعالیت میکنن، من جمله CIA یا CIA ما میگیم، یکی از اونهاست، چگونه امروز با دسترسی به تمام وسایل ارتباطاتی بین مردم، من جمله تلفن‌ها و تلفن‌های موبایل و غیره، اینا میتونن حتی اشخاص و افراد و کاملا دقیقاً متوجه بشن در کجای دنیا هستن.
بله، زیر کنترل داشته باشن.
زیر کنترل داشته باشن. خب این رسوایی در واقع تقریباً در آغاز سال 2014 خوب روشن‌تر شد، حتی برای اکثریت بزرگی از مردم آمریکا که به هیچ وجه باورشون نمی‌شد. و این با یعنی سال با این واقعه بزرگ آغاز شد و بعداً هم بلافاصله ما جریان اوکراین رو داشتیم.
بله،
و این اوکراین هم خیلی مهم بوده، هم در ارتباط با کشور روسیه، در ارتباط با سیاست جهانی خارجی آمریکا، که شاید به این مسئله، به این مطلب من اشاره بکنم بعدم. بعدن عروج داعش به عنوان یک نیروی فاشیستی در قدرت، یعنی در واقع عملا در سوریه و عراق یک دولتی رو تشکیل دادن به اسم خلافت اسلامی یا اسلامیک استیت یا حکومت اسلامی به وجود آوردن.
آلی.
البته توسط هیچ یک از کشورهای جهان مورد شناسایی قرار نگرفته، ولی بالاخره برای اولین بار در یک بخشی از جهان سوم که ما میگفتیم، امروز میگیم مثلا جنوب، ما برای اولین بار شاهد این جریان شدیم که یک جریان فاشیستی عملا بر سر قدرت رسیده. حالا این قدرت چقدر محدودیت هایی داره، چه شرایطی داره و از طرف هیچ یک از کشورها مورد شناسایی قرار نگرفته به جای خود، ولی این اولین باره که این اتفاق میفته در کشورهای جنوب که من به این هم اشاره میکنم بعدم. بعدم واقعی بزرگ در واقع آشوب ها و قیام های بزرگ در شهرهای مختلف آمریکا که در فرکسن یا به قول ایرانی ها در مطبوعات ایران فرکسون شروع شد در ایالت میزوری و به تمام شهرهای مختلف آمریکا این آشوب ها و قیام ها گسترش پیدا کرد. بلافاصله بعد از این جریان ما دوباره میبینیم که یک رسوایی بزرگی به وجود اومده که در شکنجه در زندان‌های آمریکا، نه تنها فقط در خارج از خاک آمریکا مثل در گوانتانامو یا ابو غریب، بلکه در داخل زندان‌های آمریکایی، در داخل خود آمریکا هم این سال‌ها بوده یا حداقل در این دهه گذشته رونق پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و اکثر مردم جهان، حتی اونایی که علاقه دارن نظامو به چالش بطلبن و تمام نکات منفی نظامو در مد نظر بگیرن و برای توده های مردم شرح بدن، برای اونها هم هیچ وقت این آشکار نبوده که امروز دیگه به طور کلی آشکار شده. و بعدن هم در ارتباط با همین شکنجه ها ما با خشونت پلیسی در آمریکا و در کشورهای جهان روبرو هستیم که این خشونت پلیسی هم که یک زمانی مثلا پلیس در انگلستان، در فرانسه، در سوئد، در خود آمریکا تقریبا مورد احترام بخش اعظمی از مردم بود، امروز این به اصطلاح احترام و اعتبار به طور کلی از بین رفته، مخصوصا با اطلاعات زیادی که ما امروز دریافت میکنیم که چگونه خشونت پلیسی یا قهر پلیسی باعث شده که خیلی از جوانانی که مشخصا به ویژه به اقلیت‌های قومی یا اقلیت‌های نژادی تعلق دارند در این جریانات از بین رفتن. و بالاخره یه خبر دیگه مهم جهانی که خیلی در همین چند هفته گذشته مد نظر بود و از طرف رسانه‌های گروهی برملاتر گشت، مسئله امکان یا احتمال ایجاد ارتباط دیپلماتیک، رابطه دیپلماتیک بین آمریکا و کوبا بود که نزدیک به 52 سال پیش این ارتباطات به طور کلی قطع شد و امروز خیلی امکان داره که این ارتباطات برگزار بشه. مطالب زیادی هر سال اتفاق میفته در جهان، مطالب و وقایع، ولی خب برای یک فردی که علاقه داره در یک زمان محدودی این وقایع رو مورد بررسی قرار بده، این محدودیت ها وجود داره، محدودیت زمانی از هر نظر، و من فکر میکنم که اگر علاقه داشته باشید ما به مسئله اوکراین و عروج داعش که تقریبا هم با هم رابطه دارن روی اینها بیشتر صحبت بکنیم در همین برنامه
باید.
و اگر هم امکان داشته باشه در برنامه های دیگه هم به دیگر وقایع بزرگ که ادامهش هنوز هم مد نظره، یعنی ادامه دارن تمام این وقایع، هم در مورد کشور خودمون ایران و هم در مورد اوضاع جهانی و حتی رابطه اوضاع جهانی با اوضاع داخل ایران اینا رو هم مورد بررسی قرار بدیم.
جناب سرنوب، این نشست ایران با گروه 5 به اضافه 1 در رابطه با اون بحث اتمی و اون بحران اتمی و هنوز هم که ادامه داره، اون هم نمیتونست یکی از رخدادهای مهم باشه؟
مسلما یکی از بزرگترین رخدادهای جهان این جریان، چون بالاخره خیلی بی‌نظیره اگر توجه کنید.
بله.
بعد از کوبا تقریبا میشه گفت که ایران یکی از اون کشورهای نادری است در جهان، البته کره شمالی هم هست، ولی بعد از کوبا دقیقا ما میدونیم که در عرض این 35 سال گذشته ایران و آمریکا هیچ نوع رابطه دیپلماتیک رسمی نداشتند، علی‌رغم اینکه خیلی امکان داره که در خفا و در نه در ملأ عام هم به اصطلاح دولت مردان ایرانی و هم دولت مردان آمریکایی با هم نشستایی داشتن در اتاقهای در بسته و در شرایط مخفی، ولی رسما به اصطلاح رابطه دیپلماتیک نداشتن. و امروز این مذاکراتی که هنوز هم ادامه داره و من فکر میکنم که تا نه تنها چندین ماه آینده بلکه در یک سال آینده هم ادامه خواهد داشت و خیلی هم امکان داره منجر به ایجاد رابطه دیپلماتیک باشه، این یکی از خبرهای بزرگ به اصطلاح وقایع بزرگ سال 2014 بود.
بله.
و ما برگردیم به اوکراین.
بله.
امروز میدونید که شرایطی که در اوکراین به وجود اومد و در عرض این 9 ماه گذشته و در اونجا در واقع به نظر من یک کودتای بزرگی اتفاق افتاد در اون کشور که رأس نظام یعنی آمریکا و متحدینش یعنی کشورهای ناتو نقش بزرگی بازی کردن، عملا اونجا یک نوع دولتی رو بعد از به اصطلاح کودتا به وجود آوردن که این دولت اگر کاملا هم فاشیستی نباشه اقلا شبه فاشیستی یا نیمه فاشیستی است، چون اعضای اصلی این دولت کنونی در اوکراین به احزاب نازی و به احزاب فاشیستی تعلق دارد. البته در داخل دولت مردان کنونی در داخل اوکراین در شهر کیف پایتختش بله وزرایی هستند، دولت مردانی هستند که ضرورتا به هیچ وجه به این احزاب تعلق ندارند، ولی در داخل کابینه‌ای که امروز در کشور اوکراین به اصطلاح در پایتختش کیف حکومت میکنه اکثریت دست اون اعضایی است که اون افراد از درون این احزاب اومدن بیرون و این احزابو در داخل دولت کیف یا اوکراین نمایندگی میکنن. این خیلی مهمه به این مسئله توجه کرد، چون این باعث شده که نه تنها مردم اوکراین بلکه مردم روسیه هم بعد از 24 سال که از فروپاشی تجزیه شوروی گذشته امروز متوجه یک جریاناتی شدن که به هیچ وجه اگر 2 سال قبل 3 سال قبل بین این مردم در روسیه و اوکراین میرفتی اصلا بحثش نبود، و اونم این بود اونم این جریانی که هم مردم اوکراین هم مردم روسیه متوجه شدن که سه فاجعه بزرگی 20 سال قبل در سال 1990-1991 اتفاق افتاد که من فکر میکنم که منظورشون از این فاجعه بزرگ همون فروپاشی و تجزیه شوروی بوده.
بله.
اون زمان